أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت کردند و به جلسه هفتگی خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم بهره‌های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به قله‌های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود ان شاء الله. صفحه 292. اذ قال لقمان لبنهی و هوی عزوه یا بنیه ان الدنیا بحر عمیق قد هلک فیها عالم کثیر فاجعل سفینتک فیها الایمان واجعل شراعها التوکل فان نجوت فبرحمت الله و ان هلکت فبذنوبک. هنگامی که لقمان در حالی که پسرش را اندرز می داد به او گفت پسرم، هر آینه دنیا دریای عمیقی است که گروه بسیاری در آن هلاک و غرق شدند، پس در آن دریا کشتی خود را ایمان و بادبانش را توکل قرار بده، پس اگر نجات یافتی به سبب رحمت الهی می باشد و اگر هلاک شدی به خاطر گناهان خودت می باشد. خب این نصیحت و اندرز لقمان، لقمان می دونید یک رجل الهی است، معلوم نیست که نبی بوده باشه، لقمان یک حکیم الهی است، منتها قرآن کریم تصریح کرد که به او حکمت داده شد از جانب خدا، یک حکیم الهیست، یک رجل الهیست، منتها اینقدر شخصیت بالا مقامی است که موعظه های او رو قرآن کریم بعضا نقل کرده، اینقدر این تو مسیر معرفت رشد کرد که به چنین جایگاهی رسید که آیات قرآن بازگو کننده برخی از مواعظ لقمان حکیم به سرشه. حالا ایال، حالا این حدیث اشاره میکنه، به یاد میاره که لقمان به یاد بیار این عزی که میاد، یعنی به یاد بیار اون هنگامی را که لقمان به پسرش داشت میگفت در حالی که او رو اندرز میداد، میگفت یا بنیه ان الدنیا بحر عمیق، دنیا دریای پرژرفایی است، دریای بسیار عمیقی است، ته نداره دنیا، میدونید دیگه، مثلا ثروت چه رقمی رو کسی که عاشق دنیاست میگه بس دیگه نمیخوام، هر چی بهش بدید بازم میگه میخوام، انتها نداره. پست و مقام، هر چی مقامشو بری بالاتر بازم وقتی میدونه که مقام بالاتری هست بازم میخواد، در جاه طلبی هم انتها نداره دنیا، در هیچ جنبه ای دنیا انتها نداره، این بحر عمیقه، دریای پرژرفاست، ان الدنیا بحر عمیق. خب دریا میدونید میشه ازش بهره برد، درست، اما اگر درست ازش بهره نبری غرقت میکنه، خفت میکنه، از بین میبرت. دریا چیز بدی نیست به ذاته، به همین دلیله که میگیم دنیا هم چیز بدی نیست به ذاته. اگر از دنیا درست استفاده کنی خیلی هم میتونه مفید باشه برای انسان. اون خطبه نهج البلاغه رو بارها اشاره کردم، فرمایش امیرالمومنین علیه السلام رو به اون شخصی که داشت بدگویی میکرد از دنیا. حضرت فرمود چرا بدگویی میکنی؟ کجا دنیا بده؟ کجا دنیا فریبکاره؟ کجا دنیا بی صداقتی به خرج داد نسبت به تو؟ کجا دنیا تو رو گول زد؟ چرا نسبت میگی؟ دنیا چیز بدی نیست، دنیا خیلی عظیمه، خیلی ارزشمنده. اینجا متجر اولیاء الهی است، تجارت خانه اولیاء خداست. سودهای کلانی از این تجارت خانه نصیب اولیاء میشه. محبت ملائکت الله است، اینجا محلیه که ملائکه الهی فرود میان. اینجا محل عبادت اولیاء الله. بنابراین دنیا چیز بدی نیست به ذاته. این دنیا میشه کشتیرانی کرد روش و رفت به سمت کمالات، میشه شناوری کرد، غواصی کرد و گوهرهای گرانبها از دل این دریا در آورد، مرواریدهای غلطان رو صید کرد از دل این دریا. دریا بسیار دریای ارزشمندی است، منتها آدم باید غرق دنیا نشه، غرق دنیا نشه، از دنیا به عنوان یک وسیله استفاده کنه، دنیا را هدف قرار نده، وسیله قرار بده، دنیا را مقصد قرار نده، راه قرار بده، دنیا را اقامتگاه قرار نده، پل عبور قرار بده. اینجوری اون وقت بهره میبره از دنیا. اما اگر کسی دنیا رو مقصد قرار داد، دنیا رو هدف قرار داد، دنیا رو اقامتگاه قرار داد، اشتباه کرد. دنیا معبره، نه مقصد، نه اقامتگاه. دنیا محل عبوره، نه محل توقف. به هر حال، حالا نمیخوایم مفصل بگیم این بحث رو، به هر ترتیب پس دنیا به ذاته چیز بدی نیست. اون جنبه تعلق و دلبستگی ما به دنیاست که سبب میشه ما از دنیا آسیب ببینیم. کما اینکه دریا چیز خوبیه، اما وقتی شنا بلد نبودیم و رفتیم تو این دریا، خب طبیعتاً غرق میشیم. لذا یکی از ورزش‌هایی که مستحب به آموختنش چیه؟ شناست، سباحت، شناوریه. خب یعنی تو جنبه ظاهری بله تو آب آدم میره شنا میکنه، خوبه، ورزش خوبیه، اما شناوریه تو دریای دنیا مهمه که آدم بلد باشه تو دریای دنیا بره ولی غرق نشه. که پارسایان ره عشق در این بحر عمیق، غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. تارک دنیا نباید شد، باید رفت تو این دریا، غواصی کرد، گوهرهای خیلی گرانبهایی میشه از تو دنیا به دست آورد، اما شناوری بلد باشیم که غرق نشیم. ان الدنيا بحر عمیق، دنیا دریای بسیار عمیقی است، ته نداره، یه حوضی نیست که تو پاتو بذاری کفش وایسی بگی خب ببین غرقم نمیشم تا زانون بیشتر نیست. نه، هر چی بری بازم جا داره بری. پس اگر رفتی غرق شدی دیگه، اگر آلوده به دنیا شدی، دلبسته به دنیا شدی، تعلق به دنیا پیدا کردی، از بین رفتی. خب این دریا دریای عمیقیه. لذا قد هلک فیها عالم کثیر، جمعیت بسیار فراوانی از اهل عالم تو این دریا غرق شدن، یا در مقامش، یا در شهرتش، یا در شهوتش، یا در ثروتش، یا در جنبه های دیگر دنیا. حتی اشاره کردیم براتون، بعضی ها تو جنبه های کشف و کرامات اند و در دنیا غرق شدن. بعضی از همین افرادی که اهل ریاضتند، حالا چه مثل مرتضای هندی، چه بعضی از مثلا صوفیه و امثال اینا، که این کرامات و... که البته کرامت که چه عرض کنم، خوارق عادات باید بگیم، کارهای خارق العاده‌ای که مردم عادی معمولا توانایی انجامش رو ندارن و با استفاده از یه سری قوایی که در نفس انسان وجود داره، حالا از طریق ریاضات و برنامه‌های خاصی این قوا رو بیدار کردن و فعال کردن، کارهای خارق العاده انجام میدن و این براشون میشه یه چیز خیلی جذاب. این هم دنیاست، ولو نشسته ذکر گفته اینجوری شده، این هم دنیاست. همین جذابیتی که براش پیدا کردی که آره من میتونم مثلا شمشیر فرو کنم تو شکمم از اون بعد در بیاد خونم نیاد، نمیدونم یا خودم به سیم برق بس کنم مثلا برق منو نگیره از بین نبره، درسته یه کار خارق العاده هست، اما این کار خارق العاده معنی تقرب الله نیست که کسی این رو شاهد بر این بگیرد که مسیر ما مسیر درستی است. نخه خوارق عادات دلیل حقانیت نیست. بارها عرض کردیم براتون، همونطور که قدرت‌های ظاهری دلیل حقانیت نیست، یعنی اگه من زور بازوم زیاده دلیل بر نیست که حرفم حرف درستی باشه، اگه پست و مقام بالایی دارم دلیل بر این نیست که اندیشه‌هام اندیشه‌های درستی باشه، همون اگر پول و ثروت کلانی دارم، قدرت اقتصادی بالایی دارم، دلیل بر این نیست که در واقع عقاید و آرمان هم درست باشه. نخیر، همونطور که قدرت ظاهری دلیل حقانیت اندیشه و مکتب و فکر نیست، همونطور قدرت های باطنی هم دلیل حقانیت نیست. هیچ کدوم از این دوتا دلیل حقانیت نیست. لذا ممکنه یک کسی با ریاضتی، با نمیدونم چله نشینی، با ذکری به کارهای عجیب غریب هم بتونه بکنه، اما این دلیل بر نیست که حرفش، مکتبش، آرمانش، راهش راه درستی است و این به قرب الهی رسیده این آدم که حالا میتونه مثلا یه همچی کارهای عجیب غریبی بکنه. من بودم تو صوفیه، از نزدیکم دیدم، چیز ندیده نمیگم، همین صوفیه مثلا کردستان نمیدونم اینجا بودم، تو خانقاه های نمیدونم در آبیش قادری، فرقه های مختلف از نزدیک دیدم. منکر این نیستم که کارهای عجیب غریب انجام میدن، منتها میگم کار عجیب غریب انجام دادن حسابش با قرب الله جداست. ممکنه یه نمیدونم مرتاض گاو پرست هندی هم کار عجیب تر از اینام بکنه، دلیل این نیست که حالا گاو پرستی آیین درستیه. که لذا خیلی خودباخته نباشیم که وقتی دیدیم یه کسی یه کار مثلا خارق العاده کرد تصور کنیم بعد دیگه پس حتما اینا راهشون راه حقیه، ولو یه مریضی رو مثلا درمان کرد، مریضیش لاعلاج بود و این درمان کرد، یا از همین کارهای عجیب غریبی که بعضی از دراویش میکنن که اشاره کردن بهش انجام داد، فکر کنیم دیگه اینا دلیل حقانیته. نه، خیلی دلیل حقانیت نیست، دلیل قرب اینها به خدا نیست. قرب حساب جداگانه ای داره، راه بندگی خدا راه دیگری است. الان اگر اینا موضوعیت پیدا کنه، اینم میشه دنیا طلبی، اینم میشه نوعی دنیا طلبی. اون که بر صدر مصطبه ها می نشیند و تخت پوستی برای خودش می اندازد و شیخی می کند و مراد و قطب گروهی میشه و براش این لذت داره، جذابیت داره، اینم دنیا طلب. به هر حال دنیا دریای عمیقی است، خیلی ها تو این دریا غرق شدن، فقط اونایی که دنبال پول و نمیدونم شهوت و شهرتن غرق نشدن، خیلی ها غرق شدن. دنیا شناسی خودش از اون کارهای بسیار مهمه که آدم حواسش باشه که چیکار دارم میکنم، سر سجادم هم دنیا طلبی دارم میکنم. ان الدنیا بحر عمیق، ظاهر این عالم دنیاست، دنبال هر جنبه‌ای از ظواهر هستی رفتی، دنیا طلبی کردی وقتی جذابیت برات داشت. حتی اگه کشف و کراماتت هم برات جذابیت داشت، دنیا طلبی. ان الدنیا بحر عمیق، قد هلک عالم کثیر، فاجعل سفینتک فیها الایمان. حالا تو این دریا میخوای بری؟ باید بریم، وظیفه هممونه. لا رهبانیت فی الاسلام، تارک دنیا شدن که تو اسلام جایز نیست که بگی من اصلا کاری به این دریا ندارم، نمیشه. باید بری، منتها برای این که غرق نشی سوار کشتی شو. او کشتی که سوارش میتونی بشی به سلامت سفر کنی در دریای دنیا، اون کشتی کشتی ایمانه. فجعل سفینتک فیها الایمان، کشتی خودت رو در این دریا ایمان قرار بده، با کشتی ایمان وارد دریای دنیا بشو. وجعل شراعه توکل، خب میدونید کشتی اگه بخواد تو دریا عبور کنه نیاز به یه نیروی محرکه داره. خب قدیم که موتورای امروزی نبود که تو کشتی ها کار بذارن، توربین ها و امثال اینا، نیروی محرکه کشتی چی بود؟ باد. و این باد رو چجوری استفاده میکردن؟ توسط بادبان. خب حالا با کشتی ایمان تو دریای دنیا که آمدی برای اینکه بتونی عبور کنی از دنیا، چون گفتیم دنیا محل عبوره، محل توقف نیست، چیه دنیا پلیس بر چیه گذر راه آخرت، اهل تمیز خانه نگیرند بر پلی. تو فرمایشات ابو عبدالله حسین علیه السلام هست، حضرت برای اصحابشون صحبت کردن، فرمودن دنیا معبره، معبریست به سوی آخرت، منطقه از این معبر عبور میکنن میرن بهش، یه دم از این معبر عبور میکنن میرن جهنم. دنیا محل توقف نیست، کسی تو دنیا نموند. خب پس کشتیت رو ایمان و نیروی محرکه کشتی ایمانت رو نیروی توکل قرار بده، یعنی به نیروی خودت دل نبند، به نیروی دیگران هم دل نبند. اتکالت، اعتمادت تو این که دریای پرتلاطم و طوفانی دنیا به خدا باشه و نیرو و مدد از خدا به طلب، با توکل به خدا وارد این دریا شو. دریا مخوفه، موجهای سهمگینی درش برمیخیزه، تو با اعتماد به خدا میتونی این دریا رو به سلامت پشت سر بگذاری. حالا وارد این دریا شدی، فإن نجوت فبرحمت الله، اگر نجات پیدا کردی از این دریا، به سلامت سفرت طی شد و وارد آخرت شدی، اگر نجات پیدا کردی پست و مقامی بهت دادن، تونستی درست در این موقعیت شغلی رفتار بکنی، پول ثروتی نصیبت شد، از این سرمایه توانستی در مسیر رضایت الهی بهره بگیری، علم و دانشی به دستت آمد، توانستی علم و دانشت رو ابزار بندگی خدا و خدمت به خلق خدا بکنی، هرچه که حالا به دستت آمد، یه زیبایی و وجاهتی خدا بد داد، یه زور بازو و توانمندی و قدرتی بد داد، اینا رو در مسیر بندگی خدا، در مسیر تقرب الله ازش بهره بردی، هر چیزی که داشتی. اگر اینجوری شد، اگر نجات پیدا کردی از این دریای طوفانی و پرتلاطم دنیا، بدان که به هنر خودت نجات پیدا نکردی. فإن نجوت فبرحمت الله، اگر نجات پیدا کردی به رحمت خدا بود، خدا تو رو حفظ کرد و نگذاش غرق بشی، نکنه به پای خودت بنویسی، نکنه بگی من کلی نمیدونم عبادت کردم، طاعت به جا آوردم، ذکر گفتم، خلوت داشتم، چله نشینی داشتم، نمیدونم پرهیزکاری کردم، تقوا پیشه کردم، زهد پیشه کردم، لذا به سلامت رفتم. به پای خودت ننویسی، به پای خودت ننویسی، اینا رو خدا داد به تو، همینها رو هم توفیق الهی بود که تونستی انجام بدی، نکنه به پای خودت بنویسی، که اگه به پای خودت نوشتی وای بر تو، غرق غرق شدی تو این دریای دنیا. یادتونه تو حدیث اولوالالباب امام صادق علیه السلام فرمود بعد از اینکه اون 10 مرحله سفر الالله رو در مکتب عرفانی اهل بیت حضرت بیان کردن، بعد فرمودن کسای دیگه هم هستن از طرق دیگری میان غیر از طریق اهل بیت، از طریق ریاضت، از طریق سکوت، از طریق نمیدونم تحصیل علم و امثال اینا میخوان این راه رو طی کنن. بعد فرمود اینا ممکنه به نتیجه برسن، ممکنه هم از سقوط کنن، و اکثر اینها سقوط میکنن. بعد فرمود چرا اینجوری میشه؟ چرا اکثر اینها سقوط میکنن؟ فرمود علتش اینه که اینها حق الهی رو رعایت نمیکنن. به پای خودشون مینویسن، میگن تو چه میدونی ما چقدر ریاضت کشیدیم به این مقامات رسیدیم، تو چه میدونی ما چقدر چله نشینی داشتیم، چقدر سکوت اختیار کردیم، چقدر نمیدونم دود چراغ خوردیم و تحصیل علم کردیم تا به این جاها رسیدیم. از لم یرع حق الله، اینها حق خدا رو رعایت نمی کنن. به پای خودشون می نویسن، به هنر خودشون می دانن و هیچ فرقی نمی کنه کسی که اینها رو به پای خودش می نویسه با قارونی که اون ثروت انبوه رو به پای خودش می نوشت. گفت انما اوتیته على علم عندي، این ثروت انبوه رو بر اساس علم اقتصادی که داشتم، دانش بازرگانی و داد و ستدی که می دانستم به دست آوردم، ربطی به خدا نداره، هنر خودم بوده. اونها با قارون هیچ فرقی نداره. بنابراین فإن نجوت فبرحمت الله، اگر نجات پیدا کردی این به رحمت الهی بود که تو نجات پیدا کردی، نه به هنر خودت. و این هلکت فبذنوبک، اما اگر هلاک شدی، اگر غرق شدی در این دریا، اگر نابود شدی، فبذنوبک، ای در اثر گناه ها و معصیت های خودت بود. سرپیچی کردی از قوانین کشتیرانی در این دریا، غرق شدی در دریا. خدا کشتی برات قرار داد، خدا بادبان بهت معرفی کرد، خدا راه و مسیر درست پیمودن این دریای دنیا رو بهت آموخت از طریق انبیای الهی، تو سرکشی کردی، سرپیچی کردی، غرق شدی. غرق شدنت خودت مقصری، تقصیر خودته. خدا سنگ تموم گذاشت برای اینکه تو به سلامت این سفر دریایی رو طی بکنی، اما تو با سرپیچی کردن از رهنمودهای الهی سبب شدی غرق بشی. پس این اگر نجات پیدا کردی مال خدا بود نجاتت، اما اگر غرق شدی مال خودت غرق شدنت. فإن نجوت فبرحمت الله و إن هلکت فبذنوبک. خب حالا ادامه، بعد از اینکه این حدیث نقل شد، آسمان آب، زمین آب، همه آب هست. ایمان به خدا کشتی است، ناخدای کشتی عالم که الان در آن نشسته ایم علی علیه السلام است. همه عالم آبه. روایات هم برید نگاه کنید میبینید. حالا دوستایی که علاقه مندن برن ببینن، تو کتاب سما عالم بهار الانبار جلد 54 از مجلدات بهاره، احادیث زیادی وجود داره که اشاره کرده که این عالم از آب آفریده شده. نور بود، بعض اون نور آبی آفریده شد، بعض اون آب همه عالم آفریده شد. مثلا فرض کنید توی حدیث امام باقر علیه السلام می فرمان کان کل شیء ماء و کان عرشه علی الماء. حتی این آب معنی H2O نیست، یعنی آب به معنای آب فیزیکی نیست، آب طبیعی نیست، معنای دیگری داره. هر مایی H2O نیست، کما که مثلا ماء ولایت که H2O نیست که شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا و اجنو به ماء ولایتنا. شیعیان ما از گل ما سرشته شد، از اضافه گل ما اهل بیت سرشته شد خمیره وجودشون و با آب ولایت ما اهل بیت عجین شد گله اونها. این ما که H2O نیست که، دقت کردیم. فرمود کان کل شیء ماء، حضرت باقر علیه السلام فرمود همه چیز آب بود. و کان عرشه علی الماء، و عرش پروردگار بر آب بود، که این تیکه دومش رو قرآن هم تصریح داره در مورد. یا امام کاظم علیه السلام فرمودن کان نورن فی نورن و نورن علا نورن، خلق من ذالک نور ما ان منکدرا. فرمودن در آغاز نوری بود، اون نور در درون نوری بود و نوری بر روی نوری بود و خدا از اون نور یک ما آب تیره ای آفرید که اون آب شد در واقع مایه اول آفرینش عالم. آسمان آبه، زمین آبه، همه چیز آبه، همه چیز آبه، منتها آبه به اون معنا که عرض کردم، اون آبی که حالا آسمان که اینجا گفته شده نه الزاماً به معنای این کرات آسمانی و فضای کهکشان هاستا. آسمان یعنی هر چیز بلند، هر چیز مرتفع، و زمین یعنی هر چیز پست، هر چیز در دسترس. نزا زمین ماده و آسمان ما ورای ماده، اونم آسمانه. زمین ملک و آسمان ملکوت و جبروت و لاهوت، اونم آسمانه. پس آسمان آب، زمینم آب، همه چیز آب. ایمان به خدا کشتی است. تو این عالم ما میخوایم عبور کنیم، سیر کنیم، سفر کنیم، به مقصد برسیم، کشتی میخوایم. ایمان به خدا کشتی است. ناخدای کشتی عالم که الان در آن نشسته ایم علی علیه السلام، یعنی همه کاره عالم امیرالمؤمنین. ناخدای کشتی عالم علی است. شخصی که در کشتی است از همه اضطرابات راحت است، مگر اینکه نداند در کشتی است. دقت میکنید؟ کسی تو کشتی باشه خیالش راحته دیگه، کشتی او را از غرق شدن نجات میده، مگر اینکه فراموش کنه تو کشتیه. اون وقته که ممکنه دچار اضطراب بشه، والا کسی کشتی رو بشناسد و بداند که یه چنین محل امنیه، دیگه بر چی نگران باشه؟ حال دریا طوفانی هم باشه، تو متلاطم هم باشه، این کشتی غول پیگر اقیانوس پیما از طوفان نمیترسه. ناخدایی که هدایت این کشتی به دستشه، او که مغهور طوفان‌ها و امواج نمیشه، او به سلامت این کشتی رو به مقصد میرسانه. مگه اینکه آدم یادش بره که تو کشتیه؟ بله، اون موقع این موجا رو میبینه ممکنه بترسونتش، نگرانش کنه. اگر مسافر کشتی خواب باشد یا سرش گرم کار خودش باشد، ناخدا مواظب است و یک لحظه هم غافل نیست. دیگه کشتی های بزرگی که مالا مسافر برن اقیانوس پیمان، مثل شهر بزرگ میمونه. مسافر های این کشتی که حالا ممکنه یه ماه تو دریا باشن یا چند ماه تو دریا باشن، نمیدونم، بستگی به طول سفرشون داره، اینا مشغول زندگی عادیشونن، اصلا به فکر اینم نیستن که حالا ما تو کشتیم، حالا چی میشه، کجا داریم میریم. اون ناخدا خودش کشتی رو داره هدایت میکنه به سمت منزل. چه مسافرا حواسشون باشه به اینکه ما داریم کجا میریم و چه میکنیم، چه نباشه، مشغول در واقع کارهای خود شخصی خودشون باشن، در هر حال ناخدا کار خودشو داره میکنه. این کشتی عالم دست امیرالمؤمنینه، امیرالمؤمنین داره پیش میبره. ما حواسمون باشه یا نباشه، از تعمیر کار خودشو داره میکنه. ما توجه داشته باشیم به امیرالمؤمنین یا نداشته باشیم، امیرالمؤمنین امیرالمؤمنینی خودش رو انجام میده. خب اگر یقین کردیم به این که زمام این کشتی دست امیرالمؤمنینه و امیرالمؤمنین ناخدای خبره ایست، ناخدایی که خوب میدونه چجوری کشتی رو هدایت کنه و از دل امواج خروشان و سهمگین اقیانوس ها و دریاها عبور بده، وقتی اینو توجه کردیم دیگه، حالا اگه یه موج اومد یه خود این کشتی تکون خورد، دیگه دلمون نمیریزه که، میگیم آقا کار دست کاردانه، نگران نیستیم. لذا وقتی سوار کشتی ایمان شدیم تو دریای دنیا، اگه یه تلاطمی هم اومد، یه فقری اومد، یه نمیدونم تهمتی به ما زدن، یه مشکلی اومد، یه بیماری اومد، یه چیزی آمد، یه تکونکی هم خوردی، زود خودمونو نبازیم، خودمونو نبازیم، اعتمادمون رو به خدا داشته باشیم. وجعل شراعهت توکل، اتکال به خدا داشته باشیم، توکل داشته باشیم، بدونیم که خدا زمام کشتی رو به دست کسی سپرده که او مغهور هیچ موج و طوفانی قرار نمیگیره. او میدونه، گفت چیه ضرب المثل هست، میگن اگه علی ساربونه میدونه شطور رو کجا بخوابونه، اگه علی ساربونه میدونه شطور رو کجا بخوابونه. ساربان قافله عالم امیر المؤمنینه، علی ساربانه واقعا و میدونه این شطور رو کجا بخوابونه. ناخدای کشتی عالم امیر المؤمنینه، اون میدونه کجا داره میبره این کشتی رو و بلده که به سلامت این کشتی رو به مقصد برسونه. پس اگه یه موجی هم اومد یه تکونی خورد، خودمونو نبازیم، توکل به خدا داشته باشیم، با اتکال به خدای متعال با خیال راحت زندگیمون رو بکنیم، نبازیم خودمون رو در برابر بالا و پستی های دنیوی. اعتمادمون به امیر المؤمنین علیه السلام باشه. در آیه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، همانا گرامی ترین شما در نزد خدا با تقوا ترین شماست. مقصود از تقوا ولایت امیر المؤمنین است. خب میدونید تو سوره حجرات قرآن کریم فرمود که ما شما را از یه زن و مرد آفریدیم. انا خلقناکم من ذکرن و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارف. اینی هم که حالا شدید قبیله قبیله، کشور کشور، ملت ملت، اینا برای اینه که هم بتونید همدیگر رو به شناسایی بکنید، بشناسید، بتونید با همدیگر مراوده بکنید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، او چیزی که معیار کرامت و بزرگیه برای شما تقواست. با تقوا ترین شما بزرگترین شما و بزرگوارترین شماست. هرچه تقوای بیشتری داشته باشید، منزلت بالاتری پیش خدا دارید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خوی درست؟ خب حالا این جمله میگه چی؟ میگه این ان اکرمکم عند الله اتقاکم مقصود از این تقوا ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. چرا؟ ببینید یه حدیث رو با یه آیه کنار هم بذارید این نتیجه به دست میاد. قبلا هم اشاره کردم تو صحبتام. میدونید قرآن کریم فرمود انما یتقبل الله من المتقین. منحصرا خدا از اهل تقوا میپذیرد. کسی متقی نباشه از او پذیرفته نیست. هرچی نماز بخونه، روزه بگیره، خمس بده، زکات بده، حج به جا بیاره، از او پذیرفته نیست. انما یتقبل الله من المتقین، انما از ادات حصر دیگه، یعنی منحصرا خدا از اهل تقوا میپذیرد طاعات و عباداتشون رو. ای آیه قرآن درست. حالا اینو بذارید کنار احادیث متعددی که شیعه و سنی نقل کردن که اگر کسی عمر نوح به اندازه عمر نوح عمر کنه، 2000 سال عمر کنه، 3000 سال عمر کنه، هر چقدر عمر کنه، اصلا زیاد عمر بکنه، هر چقدر عمر بکن، و در تمام این عمرش تمام شبها رو شب زنده داری کنه و نماز به جا بیاره، تمام روزها رو روزه بگیره، همه اموالش رو در راه خدا صدقه بده، همه سالها رو به حج خانه خدا بره و در کنار خانه خدا در بین حجرالاسود و در خانه و مقام ابراهیم که یه مثلث ایجاد میکنه، این سه تا نقطه که مقدسترین نقطه زمینه بهش میگن حتیم، در اون نقطه هم همه عمرش عبادت کنه. فرمود اگه همه این کار رو هم بکنه، ولم یوال ولایت ولی الله، اما ولایت ولی خدا رو نداشته باشه، لن یقبل من، هرگز از او پذیرفته نیست، هرگز از او پذیرفته نمیشه. مثال زدم براتون، گفتم اگر عددی رو داشته باشید، صفر جلو این عدد هرچی قرار بگیره این عدد رو هی بزرگترش میکنه. اما اگر عددی نباشه، صفر رو هرچی هم زیاد بچینید همون صفر دیگه، چه فرقی میکنه؟ این قامت ولی یه خدا، قامت حجت خداست که این صفرهای عبادات ما رو بهش ارزش میبخشه. اگه ولایت نباشه این صفرها رو بچین تا قیامت خودتو خسته میکنه. گفت نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو. درست شد؟ حالا این دوتا رو بذارید. اونجا قرآن فرمود از کسی که تقوا نداره عمل پذیرفته نمیشه. اینجا حدیث فرمود، پیغمبر اکرم فرمود که کسی که ولایت علی رو نداشته باشه از او پذیرفته نمیشه. این دوتا رو بذارید کنار هم دیگه، میشه نتیجه گرفت که تقوا یعنی ولایت علی. همون که بدون تقوا عمل پذیرفته نیست، بدون عبادت علی هم عمل پذیرفته نیست. پس تقوایی که تو قرآنه مقصود ولایت امیرالمؤمنینه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، حالا معناش معلوم شد. هر چی ولایت امیرالمؤمنین رو بیشتر داشته باشی، گرامی تری بی، منزلت بالاتری داری. هر کس تقوا داشته باشد شاگرد مدرسه امیرالمؤمنین است. چون تا وقتی تقوا داشته باشی شاگرد این مدرسه دیگه، ولی قبل شاگرد مدرسه نیستی. سالهای عمرت طی میشه، یک سر سوزنم روش نداری، اما وقتی رفتی تو مدرسه شدی شاگرد مدرسه، اون وقت چرا با گذران عمر هی سال به سال به کلاسهای بالاتر میری، درجات بالاتر میره. همه متقین شاگرد این مدرسه. حالا تقوا رو هم قبلا براتون گفتیم، تو یادم توی کتاب ره توشه دیدارم به یه مناسبتی اشاره کرده بودم که تقوا، اون حقیقت تقوا که ولایت امیرالمؤمنین تو مراتب وجود ما ظهوراتی داره. تقوای قلب داریم، تقوای نفس داریم، تقوای جسم داریم. تقوای جسم ما در حوزه عمله، یعنی انجام دادن اون چه که خدا به او راضی است و امر کرده و پرهیز کردن از اون چه خدا نمیپسندد و از اون نهی کرده. این تقوای عمل مال بدنمونه. تقوای روانمون، تقوای نفسمون چیه؟ او پرهیز از اون خلق و خو و روحیه است که خدا نمیپسنده و داشتن اون روحیه و خلق و خو است که خدا میپسنده. این تقوای نفس ماست. تقوای قلب هم داریم. تقوای قلب یعنی چی؟ یعنی پرهیز از توجه و تعلق و دلبستگی به اون چه که خدا نمیپسنده و خدا دوست نمیداره و توجه و دلبستگی به اون چه خدا میپسنده و دوست میداره. و بالاتر از او تقوایی است که اصلا توجه به غیر خدا نداشتن و همه توجه و تعلق رو متمرکز در خدا کردن. اینا شؤونات تقواست، ظهورات تقواست در مراتب مختلف وجود ما. خب پس هر کس تقوا داشته باشه شاگرد مدرسه امیرالمؤمنینه. همه متقین شاگرد این مدرسه هستند. همه کسایی که تقوا دارن، هر کسی در حد خودش تقوا داره، چه در حد عمل، چه در حد خلق و خوی و روحیات، چه در حد اندیشه و تفکرات، چه در حد نمیدونم توجه و تعلقات، در هر حدی از تقوا برخورداره، همه شاگرد این مدرسه هستند. همه متقین شاگرد این مدرسه هستند. ولی در کلاس‌های مختلف، بعضی کلاس‌های بالا و بعضی کلاس‌های پایین، مثل پیامبرانی که اختلاف ندارن ولی در طبقات و درجات متفاوتی قرار دارن. چون میدونی پیغمبران رو قرآن میگه لا نفرق بین احدم من رسله، فرقی بین پیامبران نیست، افتراق و جدائی و چند دستگی بین انبیان نیست، کلهم نور واحد، همه اینها یک نور واحدند. منتها در عین این خود قرآن فرمود چی؟ فرمود لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، برخی از انبیا رو بر دیگران برتری دادیم. تلک الرسل و فضلنا بعضهم علی بعض، این رسولان رو برخی بر برخی دیگر فضیلت و برتری دادیم. در عین اینکه تضاد و تعارض ندارن با هم، چند دسته نیستند و جناح‌های مقابل هم دیگه نیستند، اما سطوح مختلفی از یک جناحند. مثل نور میمونه دیگه. نور دارای مراتب یه حقیقت مشککه. شما نور یه چراغ که نمیدونم چراغ نفتی کوچیک یا یه شمع رو بگیرید، نور خورشید رو هم بگیرید، همه اینا نوره. نور این چراغی هم که الان تو این فضا روشنه نوره. تعارضی با هم ندارن این نورها، اما مراتب مختلف نورند. لذا اهل تقوا هم مثل پیامبران میمونند، با هم تعارض و تضادی ندارن، اما در درجات مختلفند. مؤمنین هم کوچک و بزرگ دارن. توی مدرسه تقوا کوچک و بزرگ دارن، مؤمنان بزرگی هستن، مؤمنان کوچکتری هم هستن. حالا هر یک از شاگردان این مدرسه باید به شاگردهای بالاتر از خودش که تقوای بیشتری دارد احترام بگذارد و به شاگردهای پایین‌تر از خودش رسیدگی کند. این هم وظیفه ما که تو مدرسه تقوا، تو مدرسه امیرالمؤمنین، تو مدرسه ولایت امیرالمؤمنین وارد شدیم، وظیفمون اینه. بالاتر رو ادب کنیم نسبت بهش، اطاعت کنیم نسبت بهش، احترام بذاریم نسبت به بزرگتر از خودمون. اگر رسیدیم به برادر و خواهر ایمانیمون، دیدیم نه از ما جلوتر رفته، مؤدب باشیم در رابطه با او، ادب کنیم، از او بهره بگیریم رو برای رشدمون. و از اون طرف هم به کوچکتر از خودمونم توجه کنیم، رسیدگی کنیم، دستی به سر کوششون بکشیم، یه وقتی براشون بذاریم و کمک اونها بکنیم که اونها هم بتونن رشد کنن. این وظیفه هر یک از دوستان اهل بیته، هر یک از اهل ولایت امیرالمؤمنینه. به مؤمنین بالاتر از خودش احترام بگذاره، ادب بکنه و بهره ببره. مؤمنین کوچکتر از خودش هم سعی کنه کمکشون کنه، بی‌اعتنا نباشه، نگه حالا به من چه، اونا هرچی هستن به من چه، من میخوام راه خودمو برم، رشد خودمو بکنم. نه، خلاف انصافه. همونطور که تو انتظار داری بالاتر از تو دستگیری بکنن از تو، تو رو راه نمایی کنن، به تو مدد برسانند، تو رو کمک بکنن برای بالاتر رفتن، خب اونی هم که پایین تر از توست همچه انتظاری رو حق داره نسبت به تو داشته باشه. و هر جوری دلت میخواد بالا دستی ها با تو رفتار کنه، همون جوری با پایین دستی ها باید رفتار کنه. خب بنابراین تقوا شد ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. ذوالفقار یعنی تیغ دو دم که امیرالمؤمنین با یک دمش عرش را تمیز می‌کند و با دیگری فرش را، با یکی بالا را و با دیگری پایین را. خب ذوالفقار می‌دونید دیگه، ذوالفقار همون شمشیر امیرالمؤمنین علیه السلام. و اینجوری که تو روایات هست ذوالفقار از آسمان آمد، زمینی نیست، ذوالفقار از آسمان اومده، برای پیغمبر اکرم هم آمد. این شمشیر متعلق به رسول الله بوده، از آسمان برای پیغمبر این شمشیر آمد. اشاره کرده بهش، کجا اشاره کرده؟ تو سوره حدید، و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس. انزلنا الحديد فيه بأس شديد. این شاید اشاره باشه، تو روایات داریم که اشاره است به همین حدید، مقصود حدید یعنی آهن دیگه، یعنی فلز. این آهنی که نازل شد انزلنا الحديد، مقصود ذوالفقاره، ذوالفقاره که برای پیغمبر نازل شد از آسمان و پیغمبر این رو به امیرالمؤمنین علیه السلام سپردند. خب حالا این ذوالفقار، این تیغ دو دم، ذوالفقار یعنی چیزی که دو فقره داره، دو لبه داره. حالا این معلوم نیست به این معنایی باشه که تو این عکس ها میکشن که یه شمشیریه که دوتا زبانه داره، چون شمشیر اونجوری تو غلاف نمیتونه بره. این فکر کردن ذوالفقار یعنی که یه چیزی که اینجوری دوتا زن، نه، یا معنیش اینه که شمشیرهای اون موقع یه طرفش تیز بود طرف دیگرش کند بود، و شمشیر امیرالمومنین دو طرفش تیز بود، یه شمشیری بود که از دو طرف میبرید، یا اینکه مثلا یه خطی روی این شمشیر بود که اون خط اینجوری نشون میداد که گویا دو تکه است این شمشیر. اینا توی روایات و اینا دیدم من که علت این که به ذوالفقار ذوالفقار گفتن اینها بوده. خب این شمشیر ظاهری امیرالمؤمنین علیه السلام، شمشیری که از آسمان برای پیامبر آمده دست امیرالمؤمنین، حالا معنای باطنیش چیه؟ او شمشیر باطنی امیرالمؤمنین هم ذوالفقاره، این شمشیر هم شمشیر دو دمه. خب این شمشیر دو دم چه میکنه؟ ولایت امیرالمؤمنین، او ذوالفقار امیرالمؤمنینه. این ذوالفقار امیرالمؤمنین هم در عالم ظاهر برش داره هم در عالم باطن. یعنی ولایت امیرالمؤمنین هم عالم ظاهر رو پاک میکنه، همون ولایت ظاهری امیرالمؤمنین، همین که ولایت امیرالمؤمنین اگر بر ظاهر جامعه بشری مستولی بشه، این ظاهر جامعه بشری رو از فساد و از انحراف و از ظلم و از تباهی و از کفر و از شرک و از همه اینها پاک میکنه. این ظاهر ولایته، یه دم این شمشیره، ولایت ظاهری است. اما یه ولایت باطنی هم داره امیرالمؤمنین. او ولایت باطنیه لبه دیگر تیغ ذوالفقار امیرالمؤمنینه، با اون لبه باطنها رو پاک میکنه از آلودگی ها، از کاستی ها و نقص ها، از عیب ها و ایراد ها، پاک میکنه باطن انسان رو، روان انسان رو، روح انسان رو، قلب انسان رو، عقل انسان رو، سر انسان رو، خفی انسان رو، اخفای انسان رو، همه مراتب وجود انسان رو او شمشیر باطنی امیرالمؤمنین پاک میکنه. لذا همونطور که ذوالفقار علی در ظاهر دشمنان خدا رو در میدان جنگ از دم تیغ خودش میگذروند و از میدان خارج میکرد، همون ذوالفقار امیرالمؤمنین با لبه دیگرش تو جهاد اکبر به کار میاد. امیرالمؤمنین هم تو جهاد اصغر فرمانده لشکر رسول الله، هم تو جهاد اکبر فرمانده، تو این میدانم فرمانده است. میدان رو بسپر دست امیرالمؤمنین، ببین چه میکنه با درون تو، هر چه زشتی و پلشتی درو میکنه میره با ذوالفقار خود، اونم تو همه مراتب وجودی، تو همه مراتب وجودی باطن رو پاک میکنه از هر چه غیر خداست، هر چه غیر خداست رو درو میکنه میره جلو. حالا یادم نیست یه شعر یادم یه بیتی یه وقتی جایی دیدم خوندم، اونتا دیگه حالا نمیم درست یادم یا نه، شبیه به این مضمون بود که از امیرالمؤمنین میخواست که با اون ذوالفقارش به درون من هم یه ضرب بزن، اون نفس اماره من رو بکش. حالا شاید مثلا اینجوری بود: یا علی بر نفس دون ما بزن، ذوالفقاری بر درون ما بزن، یا از درون ما بزن. امیرالمؤمنین عرش رو هم با ذوالفقارش پاک میکنه همونطور که فرش رو پاک میکنه. خب میدونید قلب المؤمن عرش الرحمن دیگه، قلب مؤمن عرش خداست. حالا همونطور که امیر المؤمنین فرش رو یعنی عالم ظاهر و عالم خاک رو پاک میکنه از ظلم و زور و فساد و تباهی، قلب مؤمن رو هم که عرش الرحمنه، ذوالفقار امیر المؤمنین پاک میکنه. بسپر دست امیرالمؤمنین میدان دل خودت رو، عرصه دل خودت رو اون وقت ببین چه میکنه. همه اون چیزهایی که کلی زور میزدی نمیتونستی از وجود خودت زائل کنی، همه اون زشتی ها و بدی ها و نقص ها و تعلقات و کاستی ها که ترمز بود، مانع راه بود، همه رو ولایت امیرالمؤمنین از دم درو میکنه و میدان رو در اختیار خدا قرار میده. نفس اماره تو رو تو زورت نمیرسه از پادرش بیاری، بسپر دست امیرالمؤمنین و وقت ببین چه میکنه امیرالمؤمنین با ذوالفقارش، با ذوالفقار محبت و ولایت امیرالمؤمنین نفس اماره به راحتی کشته میشه و از پادر میاد. گفتم تو مراتب جهاد باطنی، حالا چه جهاد اکبر، چه جهاد اوسط، چه جهاد اعظم، که حالا مراتب مختلف جهاد قبلا براتون گفتم دیگه، یادتونه تو بحثای شراب طهورم اونجا یه اشاراتی کردیم بهش. مراتب جهاد رو تو همه عرصه های جهاد، جهاد باطنی هم ذوالفقار امیرالمؤمنین میتونه ما رو بره. نه که بخوایم از خود امیرالمؤمنین که بیاد واقعا تو عرصه باطن ما هم خودش کار رو حل کنه انشاءالله. ما بسپاریم دست حضرت، مانع ورود حضرت نشیم، جلو دست حضرت نگیریم، بذاریم بیاد کارش رو انجام میده اونجوری که فوق تصور ماست انشاءالله. خب یه صلواتی ختم بفرماییم. اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرج.